مثل این است که یک اداره ای اداره دولتیه، اموال شخصی نیست، اموال مال دولته، مال بیت الماله. در اون اداره مسئول براش گذاشتن، اون مسئول مسئولیت داره برای حفظ اون اموال. حالا تو این هیئت، تو این مسجد، توی تکیه و حسینیه بفرمایید نه اموال دولتی نیست، ولی در هر صورت اموال شخصی هم نیست. بنابراین اون کسی که در اونجا مسئولیتی رو پذیرفته، بله از اول میتونست مسئولیت رو قبول نکنه، ولی وقتی مسئولیت رو پذیرفت، این اموال در اختیارش قرار گرفت، به اصطلاح ما بهش میگیم امانت شرعی. یه وقت امانت، امانت شخصیه که من میام میگم آقای موسوی نژاد این مال خدمت شما امانت باشه، حفظش کن بعداً به من برگردون.
بله.
یه وقت دست نه، کسی نمیگه که این پیش شما امانته، شرع مقدس این رو امانت محسوب میکند.
درست.
یعنی شما رو امین میداند. بنابراین اون متولی، هیئت امنا و امثال اینها از نظر شرعی اینها امین هستن و موظفن به این که این مال را حالا یا برای مناسبت دیگری یا نه هر مناسبتی ازش استفاده نمیشه. مثلا فرض کنید که فقط برای محرم سفره، میگذاره برای سال دیگه.
من.
اگر نه سیاهیه، برای مناسبت‌های دیگه هم استفاده میکنه. نهایتاً اگر یه وقت یه حادثه پیش آمد، یه خسارتی وارد شد و این شخص کوتاهی نکرده بود، امین دیگه، قاعدش همینه.
بله.
که اگر امین در نگهداری امانت کوتاهی نکرده بود و تعدی و تفریط نکرده بود، ضامن نخواهد بود، ولی اگر نه مقصر بود، بله ضامنه.
بله. خیلی متشکر. البته قطعا متولیان امر نهایت تلاش و کوشششون رو به کار میگیرن تا این وسائلی که امانت هست، به هر حال بخشش از کمک های عمومی مردم، بخشش ممکن از موقوفات باشه، اینها حفظ و نگهداری بشه، برای سالهای متمادی ازش استفاده بشه. اما به عنوان یک حکم شرعی خواستیم وظیفه و تکلیف متولیان این موارد رو حضرت عالی مشخص کنید، که توضیحات شفاف حضرت عالی کاملا راهنمایی کرد ما رو که در این زمینه تکلیف و وظیفه‌مون رو بدونیم. خیلی متشکر از حضور جناب عالی در این برنامه. استاد وحید پور عزیز، با شما شنوندگان رادیو معارف هستیم در برنامه زمزم احکام و قسمت بعدی ان شاء الله همراهی خواهید کرد پاسخ به سوال‌های شرعی شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
شنونده ای نوشته من دو عروس هلندی دارم و موقع نماز روی شانه های من قرار می گیرند و تا وقتی که نمازم تمام نشود از روی شانه های من نمی روند. آیا اقامه نمازم به این صورت از نظر فقهی اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح ساده و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
این پرنده یا پرنده های دیگه ای اگر مثلا همچنان که اشاره کردن رو شونه های نمازگزار باشن و مزاحمتی بر نمازشون نداشته باشد و تمام واجبات نماز رو به طور صحیح به جا بیارن، نماز درسته. اما اگر موجب خلاصه حواس پرتیشون بشود، یعنی در این حد که مثلا توجه به نماز کم بشود، خب کراهت داره و ثواب نماز کم میشه. اما اگر مزاحمتی برای نماز در تمام افعال و تمام قرائات و ذکر و اینها مزاحمتی نداشته باشه و نماز رو صحیح به جا برن، نماز باطل نیست.
الله الله الله.
به هنگام اقامه نماز جماعت، آیا مجازم در حد روشن و خاموش کردن گوشی این کار را انجام بدم؟ آیا این کار به نماز من اشکال وارد میکنه یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در این باره این گونه گفتند.
یکی از چیزایی که نماز رو باطل میکنه به هم خوردن صورت نمازه، مثل کف زدن، به هوا پریدن و مانند این حرکات، خواه از روی عمد باشه یا از روی فراموشی، و در هر دو صورت نماز رو باطل میکنه. اما کارهایی که صورت نماز رو به هم نمیزنه، مثل اشاره کردن با دست یا روشن و خاموش کردن گوشی موبایل، اشکالی نداره. هرچند انجام هر کاری که منافات با خشوع و خضوع و حضور قلب در نماز داره کراهت داره. الله
الله. طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، استفاده از آهنگ در ماشین چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
آهنگ اگر متناسب با مجالس لهو و لعب باشه جایز نیست.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده‌ای نوشته: من به عنوان یه دختر میخوام زکات فطریه خودم و خانواده‌ام رو بدم به مادر نیازمندم. 5 خواهر هستیم و 3 برادر. لطفاً مشخص کنید که آیا این کار ما طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درسته یا نه. همچنین ایشون در ادامه نوشتن: همسر من میخواد زکات فطره رو به خواهرشون بده. آیا این کار هم اشکال شرعی نداره؟ پاسخ این سوال‌ها رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
طبق سؤال مطرح شده و روایات ما، کامل شدن روزه به پرداخت زکات فطره است. البته در زکات فطره تأخیر هم جایز نیست. حالا اگر به عنوان سؤال مطرح میکنید، بله. ولی اگر کسی زکات فطره را باید پرداخت بکنه، تا قبل از نماز، کسانی که نماز عید میرن، کسی که نماز نمیره تا اذان ظهر، مگر منتظر فقیر خاصی باشید. شما خانم اگر به عنوان نان‌آور خونه هستید، نمیتونید زکات فطره را به مادرتون بدید، چون مادر واجب النفقه شما هست. بله، میتونید زکات فطره خودتون را به خواهرتون بدید، به برادرتون بدید، هرچند با مادرتون مصرف بکنه اشکال نداره. شوهر شما میتونه زکات فطره شما و بچه ها را به مادر شما بده، چون مادر شما نانخور شوهر شما محسوب نمیشه. اما در ادامه سوال پرسیدید که شوهرتون میخواد زکات فطرش را به خواهرش بده، اشکالی نداره. به برادرش بده، اشکالی نداره. ایشون هم نمیتونه به پدر و مادر و فرزندانش بده، اما به خواهر، برادر، عمه، خاله، دایی، اگر فقیرن، انسان میتونه زکات فطره را به اونها پرداخت بکنه. الله الله
الله الله. آیا قرائت دعای صحیفه سجادیه در قنوت نماز وتر طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی اشکال ندارد؟ معظم الله در پاسخ به این سؤال فرمودند:
هر نوع دعا در نماز وتر اشکالی ندارد، حتی می تواند دعای صحیفه سجادیه را هم بخواند.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
هنگامی که می‌خواهیم در مراسم روزه حضرت امام حسین علیه السلام یا دیگر ائمه اطهار شرکت کنیم، آیا باید با وضو حضور پیدا کنیم یا اینکه نه، چنین وظیفه‌ای نداریم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی:
خب میدونید که بعضی از کارها احتیاج به وضو داره، مثل نمازها خوندن ام از مستحبی و واجب الا نماز میت، و همچنین مثلا لمس قرآن کریم یا اگر انسان نذر کرده باشه. اما برای خیلی از کارها دیگه که ما انجام میدیم، این غسلش یعنی وضو مستحبی هست. چطور؟ یعنی مثلا انسان غذا بخوره، درس بخونه، قرآن بخونه، اینا یه کارهای عبادی معنوی هست. اینجا وضو مستحب هست و لازم نیست حتما بگیم طرف باید وضو بگیره. در عزاداری ائمه اطهار و آقا سید الشهدا اینجا وضو مستحبه اما واجب نیست. یعنی اگه کسی بدون وضو وارد هیئت شد، گناهی نکرده، ولی اگر با وضو باشه، این عملش چندین برابر مضاعف میشه و ثواب بیشتری خواهد داشت.
شنونده این نوشته: من دوست دارم در نماز رکوع و سجده را طولانی کنم، اما نمیدونم بعد از گفتن 3 بار سبحان الله چه ذکری را
بگویم. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
میتونید از ذکر خاص رکوع و سجود استفاده بکنید. ذکر خاص در رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده و ذکر خاص سجده سبحان ربی الاعلا و بحمده است. اگر دوست دارید که شما ذکر رو طولانی بکنید، همین ذکر خاص سجده و رکوع رو شما انجام بدید، کفایت میکنه.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوالهاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاه که اگر دلم غمین است بدم شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهد، تن سیم و زلف سنبل گهم.
زمزم احکام امروز عصر ساعت 18:15 دقیقه مجدد از رادیو معارف پخش میشه.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم.
دریغ از نورهای رفته از دست، امان از خانه تاریک گورم. تو گفتی تو بکن میبخشمت من، تو گفتی من کریمم من غفورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم.
و بادا جرمهای بیشمارم، به سر ریزن همچون مار و مورم. تو دستم را بگیر از لطف و رحمت، که سرگردان میان نار و نورم. ببخشی یا نبخشی شرم سارم، بخوانی یا نخوانی در حضورم، ببخشی یا نبخشی شرمسارم، بخوانی یا نخوانی در حضورم.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی، دست های نیاز من همیشه به درگاه ابدی تو بلند است و قلبم هر لحظه به یاد تو می تپد. با کدامین نام زیبا صدایت کنم که بهترین واژه ها نام های زیبای تو هستند؟ عزیزا، آنگاه که غبار گناه لباس خاری بر تن من می پوشاند، جز تو یا من تو عز و من تشا، چه کسی دوباره مرا عزیز و گرامی تواند کرد؟ خدایا بر زخم دلم مرهم بگذار و خطاهایم را بپوشان و مرا از درگاه مهربانیت مران، که من به تو پناه آوردم، ای پناه امن و امن ترین پناه. سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت، سلام به شما ساجدان و راکعان حریم کبریایی. در این لحظات عرفانی و الهی، برنامه امروز به امید دیدار رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. امروز دوشنبه است، 27 مرداد ماه 1404 هجری شمسی و 24 صفر المظفر 1447 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:10 بر معزنهای نور تنین انداز خواهد شد. اما بر ماست که در لحظه اذان برای همه مسلمانان، خصوصا مردم مظلوم فلسطین، دعا کنیم و حتما در رأس همه دعاها دعا برای سلامتی و فرج حضرت ولی عصر علیه السلام باشه.
الهی 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 بی پناه را پناهی، به سوی خسته حالان کن نگاهی، به سوی خسته حالان.
عزیزان، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند جوان کریم و خوشخلق پیش خداوند سبحان محبوب تر از پیر عابدی است که بخیل و بد اخلاق باشد. برنامه از آنگاهی به امید دیدار رو ادامه میدیم با صحبت‌های ارزشمند کارشناس تربیتی برنامه، جناب حجت الاسلام المسلمین امیر جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. بحث ما در خصوص اقناع فطری و ریشه‌ای بود. نوجوانی که نسبت به نماز، دین و حتی اصل خدا شبهه‌ای در ذهنش پدید آمده، ابتداعاً باید اون شبهات رو رفع کرد، پاسخ فطری داد تا اینکه زمینه فراهم بشه برای پذیرش دین و نماز. یکی از شبهات اینه، گاهی میگن من چرا باید نماز بخونم؟ اصلا چرا خدا ما را خلق کرد تا او رو عبادت کنیم؟ چون گفته میشه که علت خلقت خداوند اینه که ما او رو عبادت بکنیم. خب این مخاطب شما مشاهده میکنید که اصل خدا رو قبول داره، وجود خدا رو، هنوز به مرحله شک و انکار نرسیده، ولی در هدف آفرینش خدا شک داره، تردید داره. خب خدا انسان رو آفریده تا به خوشبختی برسه، به سعادت برسه، به کمال برسه. این نیاز به یک مسیری داره تا به تدریج اتفاق بیفته. این رو ما میتونیم با یک مثال بیان بکنیم. مثلا شما هر روز که به نانوایی مراجعه میکنید برای خرید نان، میبینید که اون آقای نانوا یک کیسه آرد خشک رو داخل دستگاه خمیرگیر میریزه، مقداری آب بهش اضافه میکنه، مایه خمیر میزنه، خوب به هم میزنه، ورز میده تا آرد از حالت خشک در بیاد، مرطوب بشه، خمیر بشه. چند ساعت هم صبر میکنن تا خمیر به خوبی ور بیاد و آماده پخت بشه. بعدش این رو در تنور قرار میدن تا آرام آرام این بپزه. ما تا حالا یک بار هم سوال نکردیم، برامون شبهه و سوال هم نشده که چرا این آقای نانوا این کار لغو و بیهوده رو انجام میده. اول به اون آرد خشک آب اضافه میکنه، مرطوبش میکنه، سپس وارد تنور میکنه تا آبش دوباره خارج بشه، دوباره خشک بشه. خب از همون اول بریم اون آرد خشک رو استفاده بکنیم، بخوریم. چرا این شبهه و سوال برامون ایجاد نمیشه؟ نکتش همینه که اون آرد خامه، هنوز به کمال خودش نرسیده، باید در این فرایند قرار بگیره تا قابل بهره برداری بشه، بشه استفاده بشه. باید در این مسیر پرچالش قرار بگیره، از حالتی به حالت دیگر در بیاد، به کمال خودش برسه. کمال آرد نان شدنه و او باید اولا آب رو به خودش بگیره، بعد در یک فرایند این آب رو از خودش دور بکنه. انسان هم باید به این دنیا بیاد، وارد مسیرهای پر از چالش و مجاهده و درگیری بشه تا به کمال خودش برسه. روش کامل شدن رو هم ما نمیدونیم، خدای ما، خالق ما میدونه. یکی از اون راه ها نمازه که به وسیله این نماز انسان از اون حالت خشک، از اون حالت استعداد اولیه در میاد و آرام آرام به فعلیت و شکوفایی میرسه و به کمال خودش میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شبنم به دست ناله میگیرد وضو، بید ها گرم نماز، باد ها درهای و هو، شاخه ها گل میکند لحظه سبز دعا، دست ها گل میزند بین دل ها و خدا.
من و داوود به یکی از پادگان‌های بعقوبه منتقل و هر کدوم توی یه سلول انفرادی زندانی شدیم. از صبح دستامون از پشت بسته بودن. دیگه کمرمون خوش شده بود. درد در تمام بدنم میپیچید. سعی میکردم کمرمو راست کنم تا کمر درد کمتر بشه، ولی بیفایده بود. دست و چشم بسته مونده بودم بدون اینکه بدونم کجا هستم. اول که وارد سلول شدم به لولای در تکیه دادم و دور تا دور اتاق رو با دست کشیدن به دیوار ورانداز کردم. اتاق بود به اندازه 2x3 متر. نیش‌های پی در پی پشه‌ها اعصابم رو خرد کرده بود. در فصل تابستون و هوای شرجی عراق و هوای دم کرده سلول حسابی عرق کرده بودم. با زحمت کفش کتونی رو از پام در آوردم. خواستم نماز بخونم، اما وضو که هیچ، تیمم هم نمیتونستم بکنم. سمت قبله رو هم که در اون سلول تاریک نمیتونستم پیدا کنم. خودم رو کنار دیوار کشوندم و به موازات اون ایستادم و نماز ظهر و عصر رو خوندم. اون نماز برام نمازی تاریخی بود. نمازی با دستانی که از پشت بسته بودن و چشمانی بسته، بدون تیمم و وضو و با اون همه درد سر، در جای تنگ، بی اون که سمت قبله رو بدونم. می دونستم که خداوند به حال بندگانش آگاهه.
مهما ذقنا من لذتها ومرارتها فغدا تنسى ما الدنيا إلا دار غبور ما فيها يبلى ويبور يا رب فلا تفتنا جنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها
يبلى. یاران همراه، امام صادق علیه السلام فرمودند نخستین چیزی که از بنده حسابرسی می شود نماز است. پس اگر نماز پذیرفته شد، اعمال دیگرش نیز پذیرفته می شود. چنانچه نمازش رد شود، بقیه اعمال او هم قبول نخواهد شد. برنامه یزدانگاهی به امید دیدار رو از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف پی میگیریم با صحبت‌های ارزشمند استاد حوزه و دانشگاه جناب آقای دکتر سید محسن میرباقری.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی روحی لتراب مقدمه الفدا و با عرض سلام و ادب به همه شما عزیزان و بزرگواران، عنایات ویژه پروردگار متعال رو خاضعانه درخواست میکنیم. خب برنامه ما برنامه ایست که در نزدیک اذان ظهر خدمت شما تقدیم میشه، اما چون عناوین روایات رو درباره نماز میگفتیم و عنوان صلاة اللیل در روایات بسیار پررنگ دیده میشه، گفتیم شاید مناسب باشه که ما در همین برنامه ولو ظهر پخش میشه، ما از نماز شب که مربوط به شبه سخن بگیم. در برنامه قبل راجع به اهمیت نوافل گفتیم که نوافل فرائض رو تتمیم میکنن، خونه خالیشو پر میکنن، ارزش فرائض رو بالا میبرن. خب نوافل دو بخشه، یکی برای هر نمازی چند رکعت یا دو رکعت نافله ذکر شده. برای نماز صبح دو رکعت، برای نماز ظهر 8 رکعت و برای نماز عصر 8 رکعت. در هر سه نماز این نوافل قبل از نمازه. نماز مغرب 4 رکعت بعد از نماز مغرب و نماز عشا 2 رکعت نشسته که 1 رکعت به حساب میاد. حالا اینکه چرا 1 رکعت، شاید برای اینکه تعداد رکعات تنظیم بشه، چون پیغمبر اکرم 2 برابر فرائض نافله قرار دادن. در روزه هم همینطور، 1 ماه که روزه واجب هست، ماه شعبان رو تماماً روزه می گرفتن و در 10 ماه دیگه ماهی 3 روز. این 2 برابر فریضه. در نماز هم همینطوره، شما این نوافل رو بشمارید 34 رکعت میشه. خب این نوافل نماز هاست، میمونه نافله شب. نافله شب 8 رکعت هست به اضافه 3 رکعت که شفع و وتره. 2 رکعت نماز شب، 1 رکعت نماز وتر. بعد میره نافله صبح و نماز صبح. این 11 رکعت نماز فوق العاده اهمیت داده شده و مورد توجه قرار گرفت. یک علتش شاید اینه که باید انسان از خواب بیدار بشه. خود برخاستن از خواب یه موضوعیتی داره که انسان باید بستر شیرین رو ترک کنه و جدا بشه. تعبیر قرآن کریم این است: